حکم صلوات الله علیه برای شما در طول زندگیتون برجسته بوده و همیشه سعی کردید که به اون نزدیک بشید و براتون مهم بوده. این صفت ها رو برای ما پیامک بفرستید یا اینکه تماس بگیرید و بگید، یعنی جوری باشه که مثلا روی صفحه در واقع نمایشگر ما وقتی که نگاه میکنیم کلی صفت های زیبای پیامبر فهرست شده باشه، انگار که هر کدوم از این کلمه ها و این صفت ها یک کانون انرژی به آدم، انگیزه میده به آدم، در واقع معنا میبخشه. ازتون دعوت میکنم این صفت هایی که مد نظرتونه برای ما بفرستید به شماره پیامکی 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با شماره های 220-485 و 220-58-800. هر سال شورای بین المللی موزه ها یه شعار رو برای روز جهانی موزه ها انتخاب میکنه و اون رو اعلام میکنه. چند سال پیش، یعنی سال 2018 بود که شعار روز جهانی موزه ها این عبارت انتخاب شده بود: موزه های تراپیوسته، رویکردی نو، مردمان نو. تراپیوستگی مفهومی است تازه که موزه ها رو هم در خود جا داده. در این ساختار موزه ها علاوه بر این که قصه های خودشون رو روایت میکنند، قصه ای برای روایتگری بازدید کننده های خودشون میشن و هزاران روایت تازه از خودشون رو باز تولید میکنند. بریم به سراغ مهمان ارجمندی که در واقع گفتگو باشون همیشه باعث توفیق بنده است، یعنی باعث خوشحالی منه و ازشون میآموزم. جناب آقای دبیر نژاد، بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
من هم سلام هستم خدمت شما مؤمنی و آرزوی ساعت خوبی رو براتون دارم. ما همیشه افتخار میکنیم که در نظر شما.
خیلی متشکرم، لطف شماست. آقای دبیر نژاد، امروز درباره کدام موزه از شما میخواهیم چیزی یاد بگیریم؟
اجازه بدیم قبلش اشاره بکنم به این شعاری که بهش اشاره کردیم.
بله بله،
یعنی تراپیوستگی یا به اصطلاح لاتینش موزهای هایپر کانکته. در واقع با این مضمون که متأثر از نوع ارتباطات جدیدی که پیش اومده، چه به شکل سایبری چه به شکل فضاهای مجازی و اینها، یک پیوند و پیوستاری بین مخاطبین و موزه شکل میگیره که دیگه همه جریان به درون موزه و محدود به مکان نیست، بلکه موزه امتداد پیدا میکنه به بعد از خودش و روایتهایی که مخاطبین میسازن و خود مخاطبین میشن راوی و مبنای گسترش موضوع.
بله.
نه، از این جهت هست که حتی یه چیزی مثل سلفی گرفتن در موزه امروز خودش به یک مبنای ارتباطی و جریانسازی تبدیل شده. خب بله. من میخوام به یه چیز دیگه به بهانه این شعار اشاره بکنم، به یک موضوعی که حالا چون در هفته ملی کودک و دیروز هم روز جهانی کودک قرار داشتیم.
بله.
یه چیزی که به مرتبط با این هست، امروز بر مبنای هم دیگه ما محدود موزه های در واقع حالا مکان محور و محدود مکان نیستیم، ما صحبت از موزه های سیار هم میکنیم.
بله.
یکی از نمونه های خوب این موزه و فعال در کشورمون موزه سیار صلح کودکان هست.
بله.
که یکی از بنیانگذاران این موضوع خانم نیکستار در مشهد این رو راه اندازی کردن. و این موزه سیار صلح در واقع محدود به ایران نیست و سعی میکنه با مفاهیم و موضوعاتی که حالا فرهنگ ایرانی گرفته شده، قصه‌های ایرانی، عروسک‌ها، به شکل پکیج‌های سیار حرکت کنه، هم در شهرهای ایران هم خارج از ایران، و به سراغ کودکان بره و هم اونها رو با فرهنگ ایرانی و مفاهیم نهفته در این فرهنگ و با همدیگه آشنا بکنه و از کودکی اونها رو پیوند بده به ارتباط و دوستی با همدیگه و صلح. این جالبه بهتون بگم که موزه سیار کودکی خب تا الان چندین کشور دنیا رو رفته، از تو آسیا گرفته تا آفریقا و جاهای دیگه، و سعی کرده به دل مردم بره و یا داخل ایران در شهرهای مختلف روستا از جنوب تا شمال کشور حرکت کرده و حتی در دل مدارس، و سعی میکنه بیشتر نقش آموزشی داشته باشه. برای همین نمیتونم بهتون توصیه بکنم به کجا برید که موزه سیار صلح کودکی رو ببینید.
بله، کجا میشه گیرش انداخت؟ بله
بله، بلکه موزه سیار صلح هست به عنوان وظیفه اون میره به سراغ مخاطبینش، مدارس، هر جایی که باشن، در موزه های دیگه، در شهرهای دیگه، و سعی میکنه با روش های آموزشی، نمایشی و اینها مفهوم صلح رو گسترش بده و به گسترش فرهنگ جامعه کمک بکنه.
بله، الان این نکته که در مورد این موزه صلح کودکان گفتید واقعا جذاب بود و اصلا همین که یک موزه سیار باشم جذابیت خاص خودش رو داره. بقیه موزه ها چیکار میتونن بکنن؟ حالا این در واقع به قول شما مقید نبودن به یک نقطه مشخصه. بقیه موزه ها در چارچوب همون بحث موزه های تراپیوسته چیکار میتونن بکنن که این شوق مردم بیشتر به وجود بیاد؟ من قبل از اینکه شما پاسختون رو بفرمایید، یه موقعی احساس میکردم که خود این ندانستن تاریخ هم یه مقدار ممکنه انگیزه بعضیا رو بکشه. یعنی این که ما ندونیم این ظروفی که اینجاست، این ابزارهایی که اینجاست، اینها چیان، انگار که یه سری اشیاء معلقن که حالا به من چه ربطی داره که این کاسه مثلا در فلان دوره تاریخیه. خود من برداشتم این بود که یه مقدار باید اونور آموزه‌های تاریخی رو هم تقویت بکنیم که اینا معنی پیدا بکنن. نظر شما چیه آقای دبیر نژاد؟
نکنیم این مال وقتی بود که ما آموزه‌ها رو از منظر یه دانش می‌دیدیم، از منظر یک زاویه نگاه می‌کردیم.
بله.
در حالی که ما امروز معتقد اینها نشانه‌هایین که میتونن به تعداد آدم‌ها مخاطب روایت‌ها تفسیر بشن. برای همین حتی اگه شما فهم تاریخی از اون نداری، میتونه از منظر تخیل و ظاهر، هنر و متریال صاف و روش های ساخت و یا سنت ها و حتی کاربری امروزه باهاش روبرو بشید و یا حتی از طریق تبدیل اون به یک محصول امروزی که مثلا شما میبینید مثلا باز تولید میشن در قالب محصولات فرهنگی، بسته های تبلیغاتی، مگنت یا چیزهای دیگه که میتونه کاربری های درون خونه‌ای داشته باشه.
بله، همینطوره.
و یا حتی این که مثلا ازش الهام گرفته باشه، کاریکاتور بکشه، کار نقاشی تولید کنه یا هر چیز دیگه. نکنیم بخش از این تراپیوستگی بین اینه که حالا این اثر محدود به درون موزه نیست، میتونه در اختیار و در دست همه قرار بگیره و هر کسی از اون بهره برداری و روایت خودش رو داشته باشه. و برای همین مثلا امروز شما به واسطه همین گوشی ها و فضای مجازی و سفرنامه و گردشگری اینکه باهاش مواجه میشین و روایت خودتون میسازین. حالا گاهی وقتا ممکنه این روایت در حد یه عکس باشه، در یه وقتایی در قالب یک عکس سلفی باشه و بگید من و این تابلو. گاهی وقتا نه، ممکنه زیرش متن نویسته قصه خودتون و مواجهه خودتون و حتی در اون لحظه زمانی رو بذارید. از این طریق آدم ها با زوایای مختلف در واقع این اثر رو به اثرهای دیگری تبدیل میکنن که میتونه دست به دست به چرخه و اون وسعت پیدا کنه. همون کاری که قبلا در گذشته مثلا در مورد تابلو مونالیزا با ساخت آثار هنری مثل فیلم، رمان و اتفاقات دیگه افتاده، اون مثل که اثر از یه اثر محدود به یک اثر باز همیشه در حال حرکت تبدیل میشه و اون موقع که میتونه نقش مولد فرهنگی در زیست امروز پیدا بکنه و در واقع اثر از شکل آنچه بوده است به یک آینه تبدیل میشه که ما خودمون و امروزمون رو در اون میبینیم.
بله، خیلی متشکرم از این پاسخ روشنگر و دقیقتون آقای دبیر نژاد. در واقع حالا اون تصوری که من داشتم یه تصور صرفا آموزشی که آقا باید بشین اینو یاد بگیری تا اونو بفهمی فاصله بگیریم و در واقع اون تصورات زیبایی شناسانه، نشانه شناسانه و حتی صرف مشاهده‌گری، اینها رو هم دخیل بدونیم در واقع مشاهده کردن موزه. سپاسگزارم ازتون.
خواهش
میکنم. متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دبیر نژاد همچنان با برنامه سرزمین من همراه باشید. سرزمین من فقط آب و خاک نیست، سرزمین من آب و خاک است و فرهنگ و زبان. خب امروز ما از شما پرسشی رو در واقع می‌خواستم بگم از شما سوال کردیم، ولی ترجیح می‌دم که نگیم سوال کردیم چون انگار که مثلا ما اینجا نشستیم شما روبروی ما باید حتما جواب بدین. نه، در واقع باب یک گفتگو رو باز کردیم و خواستیم اون چیزی که اون برداشت هایی که ما از پیامبر گرامی اسلام داریم رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم و پرسیدیم که کدام یکی از صفت های بارز پیامبر گرامی اسلام برای شما برجسته تر بوده. جناب آقای یا خانم یار محمدی از تهران نوشتند محمد امین، در واقع امانت دار بودن، امین بودن و راستگویی ایشون برای من همیشه مطرح بود. یکی دیگر از شنوندگان محترم از شهرستان توی سرکان، آقای یا خانم محمد یار نوشتن با عرض سلام، من همه صفتهای پیامبر صلوات الله علیه رو الگوی خودم قرار میدم، چون هم بذر دنیا و هم بذر آخرتم در بهره گیری از این صفت هاست و در واقع مثل یک بذر میمونن برای من. سپاس از شما آقا یا خانم محمد یار. شنونده با شماره های نهایی 5384 و آغاز 0912 نوشتن بخشندگی پیامبر برای من همیشه بسیار تاثیرگذار بوده و اشاره کردن به چندین داستان و روایتی که وجود داره که پیامبر اسلام حتی به کسانی که به ایشون جسارت کرده بودند هم در واقع رحمت خودش رو عرضه کرد و اونها رو مورد بخشش خودش قرار داد. سپاسگزارم از شما. بله، صفتهایی که از پیامبر اسلام میتوانیم بشماریم مثل مثلا یک مکان زیارتی است، یک جایی که آینه کاری شده و این تکه های کوچک آینه کنار همدیگه نشسته و یک پیکره بزرگی رو شکل داده که بسیار زیباست و از هر طرف که ما میچرخیم تصویر خودمون رو در اون میبینیم و میتونیم یک بار خودمون رو مرور بکنیم و درون خودمون رو صاف بکنیم، چنان که آینه است و چنان که آینه ما رو در خودش نشان میده، بتوانیم دل خودمون، وجود خودمون رو مثل آینه از هر گونه زنگار پاک بکنیم. این رو در واقع گفتم که یک بار پرسش رو مطرح بکنم که ما از شما در واقع پرسیدیم یا در واقع این پرسش رو مطرح کردیم که کدام یکی از صفتهای بارز حضرت محمد صلوات الله علیه برای شما برجسته تر و بارزتره. ما همچنان از شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه سرزمین من پیش روی شما هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. بریم به سراغ مهمان ارجمند دیگر برنامه سرزمین من، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، تا از زبان ایشون و از پنجره نگاه ایشون مرور بکنیم ببینیم امروز در سرزمین من چه وقایعی رخ داده. آقای مختاری بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. آقای مختاری، ما با شما همراه هستیم که روایت شما رو از وقایع تاریخی امروز بشنویم.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1267 که در گذشت آقا میرزا محمد رضا صحبای گمشهی در چنین روزی اتفاق افتاده. آقا میرزا محمد رضا فرزند شیخ ابوالقاسم، متولد شهر قمشه که امروزه به عنوان شهرضا ما میشناسیم، ایشون تحصیلاتشون رو در قمشه و اصفهان انجام دادن. پدر ایشون از نزدیکان میر سید حسن مدرس اصفهانی بودن که میر سید حسن مدرس استاد میرزای شیرازی، میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو بود و گفته میشه که میر سید حسن مدرس به پدر آقا میرزا محمد رضا گفته بود قدر این پسر رو بدون و بر او لازمه که به غیر از تحصیل این به کار دیگه ای نپردازه و به همین توصیه پدر و پسر عمل کردن و پدر فراهم کرد در واقع تسهیلات رو برای فرزندش و تو رو به اصفهان فرستاد و آقا میرزا محمد رضا در اصفهان در نزد افرادی مثل حاج محمد جعفر لایجی، میرزا حسن نوری، سید رضی لاریجانی در واقع حکمت و عرفان رو خوند و خودش بعد از مدتی مدرس شد در این علوم و بعد از مدتی هم به تهران مهاجرت کرد و در تهران در واقع دیگه ساکن شد و از آثار ایشون میشه به کتاب تعلیقات علی فصوص الحکم که در واقع فصوص الحکم کتاب مهم ابن عربی هستش و که تعلیقات علی شواهد ربوبیه که شواهد ربوبیه کتاب مهم ملا صدرای شیرازی هست و همچنین رسالاتی داره مثل رساله فی الولایه، رساله فی الخلافت الکبرا بعد رسول الله و رساله فی شرح حدیث زندیق و ایشون همطور که هستم در چند روزی در سال 1267 از دنیا رفت و به روایتی در ابن باوی و به روایت دیگری در سر قبر آقا که در واقع قبر امام جمعه تهران بود دفن شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1343 که دکتر محمد ابراهیم آیتی استاد دانشگاه تهران بر اثر تصادف در چند روزی از دنیا رفت. دکتر محمد ابراهیم آیتی متولد روستای گازار بیرجن بود. پدر شیخ محمد قائمی ملای روستا بود و ایشون تحصیلاتش رو در زادگاهش و زیر نظر پدر شروع کرد و بعد از اون به بیرجن رفت در مدرسه معصومیه، در اونجا تحصیلات مقدمات علوم دینی رو آغاز کرد و بعد از اون به مشهد رفت و در مشهد در مدرسه باقریه ساکن شد و در درس کسانی مثل شیخ هاشم قزوینی، ادیب نیشابوری، شیخ مرتضی قزوینی حاضر شد و در درس خارج میرزا مهدی اصفهانی که در واقع از علمای اهل تفکیکه حاضر میشد و بعد از ماجرای گوهرشاد که خب میدونیم مشهد در یک وضعیت در واقع نابسامانی به سر میبرد و حوزه علمیه مشهد سرکوب شده بود، برای مدتی به زادگاه خودش رفت و در اونجا در واقع به امور دینی مشغول بود و بعد شهرور 1320 به مشهد برگشت و تحصیلاتش رو ادامه داد. در سال 1334 بعد از زمان فروزانفر که در این زمان رئیس دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران بود، از ایشون دعوت کرد که به این دانشگاه بیاد و تدریس بکنه، با وجود اینکه ایشون تحصیلات آکادمیک نداشت ولی در مرحله و مرتبه ای از سواد بود که میتونست در این دانشگاه تدریس بکنه که ایشون به تدریس تاریخ اسلام، تاریخ فقه و خود فقه و همچنین تاریخ تمدن اسلام پرداخت و همزمان با توجه به اینکه در واقع تحصیلات حوزه‌ایشون قبول شده بود به عنوان در واقع یک مدرک دانشگاه، ایشون تحصیل در مرحله دکتری رشته فلسفه را ادامه داد و دکترای فلسفه گرفت و از فعالیت‌های ایشون بخوایم بگیم، ایشون انجمن ماهانه دینی و همراه شهید مطهری و شهید پشتی و مرحوم طالقانی داشتن که در این انجمن سخنرانی‌های دینی می‌شد که سخنرانی‌های انجمن در سه جلد کتاب به نام گفتار ما منتشر شده و همچنین کتاب‌های زیادی دارن ایشون در مورد تاریخ اسلام مثل تاریخ بررسی تاریخ عاشورا اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، تاریخ پیامبر اسلام که این کتاب تاریخ پیامبر اسلام یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که در مورد تاریخ اسلام گفته شده با جزئیات فراوان و در واقع میشه گفت که این کتاب تلفیقی از سنت حوزوی و و سنت آکادمیک هستش که دکتر آیتی در این کتاب آورده و همچنینشون مدتی هم به عنوان گوینده مذهبی رادیو تهران در واقع برنامه اجرا میکرد و در چند روزی ایشون به خاطر تصادفی که با تیر برق کرده بودن ماشین اتومبیلشون در همین از دنیا رفتن و در قبرستان ابو حسین قم دفن شدن و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1344 که مؤسسه دارالتبلیغ اسلامی در قم افتتاح شد که این مؤسسه رو آیت الله سید محمد کاظم شریعت مداری با هدف تربیت مبلغ دینی و مقابله با فعالیت های ضد دینی و ضد شیعی در واقع تأسیس کرد و در روز افتتاحی هم خود ایشون و هم امام موسی صدر و آیت الله سید علی صدر بلاوی سخنرانی کردن. نکته که در مورد مؤسسه دارالتبلیغ اسلامی وجود داره اینه که در واقع حتی کسی مثل شهید مطهری که با این مؤسسه همکاری میکرد، در آن تدریس میکرد، معتقد بود که زمان تأسیس این مؤسسه در واقع زمان نامناسبی هستش. خب میدونیم بعد از جریانات انقلاب و پس از تبعید امام خمینی بود و خب این در واقع نگرانی در بین بعضی از در واقع نیروهای انقلابی به جهت طلاب انقلابی وجود داشت که این مؤسسه رو ادامه مؤسسه وعظ و خطابه میدونستن که در دوره رضا شاه تأسیس شده بود و معتقد بودن که این شایبه وجود داره که این مؤسسه در واقع هم مسیر دولتی شدن دین رو میخواد پیش ببره. ولی خب کسانی مثل آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جعفر صبحانی، مصطفی زمانی، این حسین هادی خسروشاهی، اینها کسایی بودن که با مؤسسه همکاری میکردن.
بله.
و نکته جالب اینجاست که خب کسانی مثل آیت الله میلانی اینها که در واقع سعی میکردن که نظر منتقدین و همچنین نظر گردانندگان در واقع مؤسسه رو به هم نزدیک بکنن.
بله.
و خب میدونیم با توجه به اون وضعیت پس از تبعید امام خمینی این نگرانی ها هم به جا بود، به طوری که بسیاری از کسانی که با مؤسسه هم همکاری میکردن به امام اعتقاد داشتن، به ایشون وفادار بودن و با وجود این معتقد بودن که بایستی در راه تبلیغ امور دینی هم هر فرصتی رو در واقع بها داد
بشه. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای مختاری اصفهانی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
سلامت باشید. خب اجازه بدید در این دقایق پایانی یا شاید لحظه های پایانی به چند پیامک دیگر شما هم اشاره بکنم. آقای رضا فیروزی که شاعر هم هستن از گلپایگان نوشتن مهربانی باز دوستان از صفت هاییست از پیامبر که من همیشه در نظر دارم. یکی دیگر از شنوندگان ما تبریک گفتن و نوشتن آغاز هفته وحدت را به تمامی مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم، در پناه خداوند باشید. خیلی متشکرم. شماره شون 0915-97-74 هست. اما اجازه بدید که اشاره بکنم که دوست محترمی که من گفتم خانم یا آقای محمدیار نوشتن که من محمدیار استاد هستم. آقای محمدیار استاد، خیلی متشکرم از شما، تشکر کردن که پیامکشون رو خوندیم. ما از شما متشکریم که باب گفتگو رو با ما باز کردید. و همینطور امین راستگویی از گنبد کابوس هم نوشتن بخشش پیامبر عزیزم را در زندگی پیروی میکنم. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این لحظه با شما میخوام خداحافظی بکنم با یک بیتی که از بیتهای شناخته شده در ادبیات پارسی است. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
نوبت سفر شده. باز کجاشو از من نپرسید. فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من همسفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین اوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادمنده.
هوا کش و تهمی انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواه،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده.
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده
است،
با دمنده نفس بکشی.
شرکت ایزوگام سلمان آبیق دلیجان، نزدیک به 2 دهه با اعتماد شما محصولاتی تولید کردیم ماندگار، با کیفیت و متناسب با انواع شرایط آب و هوایی و ضمانت کارخانه. تلفن 086-44-43-33-60. ایزوگام سلمان آبیق، نمایندگی فعال میپذیرد.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورا.